الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما بحث شرکت‌های تعاونی رو داشتیم و بحث شرایط ضمن عقد، اما یه حرفی رو ما پریروز زدیم، احساس کردم که رفقا دوست دارن که نسبت به اون بیشتر صحبت بشه. بحث این بود که اعراض آیا موجب خروج از ملکیت یا نه. البته این بحث خیلی استطرادیه تو بحث ما، ولی به هر حال چون من یه حرفی زدم هم شما دوست داشتید پیگیری بشه هم مسئله مقداری. البته این بحث این که اعراض مخرج از ملکیت هست یا نه بحث مهمیه امروز، یعنی بحث پرکاربردیه. من دیروز خبری میدیدم که در تهران 14,000 نفر شغلشون زباله‌گردیه. 14,000 نفر فقط در تهران شغلشون زباله‌گردیه، یعنی تو زباله ها میگردن یه چیزایی رو پیدا میکنن. حالا من میخوام بگم این بحث اعراض یه بحث بسیار مهمیه، یعنی بحث کمی نیست. البته اینو توجه دارید دیگه، امروزه به جهت رشد صنعت و فناوری و تکنولوژی به این نتیجه رسیدن که بازیافت خیلی از زباله ها به جهات مختلف مقرونه به صرفه است. به خاطر این بحث بازیافت زباله این خودش بحث مهم می شده، ضمن این که صرفه‌جویی در موارد مختلفی وجود داره. بعد بحث این که ما بتونیم دوباره همون چیزهایی که بلا مصرف شده اونها رو یه جوری تحت مصرف بیاریم مسئله مهم نیست. حالا من از اون منظرم نمیخوام نگاه کنم، چون منظر بسیار مهمیه. امروزه در پیشرفت بعضی از کشورها بازیافت و به هر حال یه چیزایی که زباله واقعی نیست، دور انداختنی نیست، قابل بازیافت، قابل تبدیل، ولی به هر حال میخوام بگم بحث مورد ابتلا و پرکاربردی. من یه مطلبی رو نسبت دادم و اون این بود که خب مشهور نظرشون اینه که اعراض مخرج ملکیته. آی خویی هم در فقهشون همینو میگن، میفهمن مشهور اینو میگن، ولی جناب آقای ایروانی برای ما فرستادن که حداقل مشهور متأخرین غیر از اینو میگن. یعنی نکنید حتی آقای خویی هم میفهمن مشهور همینه که به هر حال اعراض مخرج از ملکیت، ولی متأخرین ظاهرا نظرشون متفاوت. من متنی که ایشون فرستادن که عمدتاً هم مثلا خود آقای خویی و آقای وحید میگن که الاعراض عن الملک لا یوجب زوال ملکیته، اعراض از ملک موجب زوال ملکیت نمیشه. البته اگر اذا سبق الیه من تملکه ملکه و الا فهو یبقى على ملک مالکه فاذا مات فهو لوارثه ولا یجوز التصرف فی الا باذنه او اعراضه. یعنی جایز نیست اصلا تصرف در اون مگر اینکه وارث اجازه بده یا وارث باز اعراض کنه. اعراض کنه بازم حد اکثر اباحه در تصرفه. یعنی کنید میگن موجب زوال ملکیت نمیشه، یعنی این کماکان مالک حد اکثر شما اباحه در تصرف دارید دیگه، چون به وارث رسید اون اعراض نتیجه نداره. این ملک وارث، باز وارث باید تعیین کنه که شما مباح هست براتون تصرف یا نه. نعم اذا سبق الیه من تملکه هم ملکه، یعنی وقتی که شما اعراض کردید اگر دوباره رفتید همون که اعراض کردید بردارید کماکان مالک. البته این ابهام داره، حالا من تو عبارت‌های بعدی بعضیا یه جور دیگه توضیح دادم. آقای سیستانی هم فرمودن که الاعراض عن الملک لا یوجب زوال ملکیته، نعم اذا اباه تملکه حول الاخرین فسبق الیه من تملکه ملکه. میکنید این عبارت با عبارت قبل فرق میکرد. ایشون میگن اگر شما مباح کردید کسی تملک بکنه و یه کسی هم سبقت گرفت در تملک کردن، میشه مالک. پس شما مباح در تملک کردید و اگر کسی تملک نکرد کماکان در ملکیت شماست. اگر منظور از عبارت های خوی های وحیدم این باشه، خب معنا پیدا میکنه. یعنی من مثلا صندلی رو گذاشتم پشت در، یعنی مباح کردم که کسی این رو مالک بشه، ولی تا کسی تملک نکرده کماکان در ملک خودم هست. اما توضیحی که آقای خویی در فقهشون میدن باز همین معنا رو خراب میکنه. حالا من اون توضیح هم عرض میکنم. آقای حکیم هم الاعراض عن الملک لا یوجب ارتفاع الملکیه. آقای حائری گفتن که لا یبعد انه یوجب ذلک. آقای فیاض میفهمن اعراض آقای صد درست. آقای صد میگن که استاد ما که آقای حائری میگن استاد ما که آقای صدرن معتقدن که اعراض موجب خروج از ملکیت. آقای فیاض هم معتقدن که اعراض موجب خروج از ملکیته. آقای روحانی هم میگن اعراض موجب زوال ملکیته. پس آقای صدر و آقای فیاض و آقای روحانی میگن اعراض موجب زوال ملکیت. آقای تبریزی هم مثل آقای خویی میفهمن که لا یوجب زوال ملکیت. پس آقای وحید و آقای خویی و آقای تبریزی اینا میگن که موجب زوال ملکیت نمیشه. آقای سیستانی هم میگن نمیشه. آقای حکیم هم میگن نمیشه. مرحوم امام میگن میشه. دیروز که یه چیز دیگه میگفتین شما کل یامن و فیشه ها چون من درست این درست. آقای اسد محمود هاشمی هم میفهمن که میشه. مرحوم امام لو اطلق الصائد سیده. ها همین متن آیه چیزو شما برای آیه سن بفرست دارید؟ بله. به هر حال خیلی ها گفتن نمیشه و خیلی ها گفتن میشه دیگه. الان 4-5 نفر گفتن نمیشه، 4-5 نفر هم گفتن میشه. بیشتر گفتن نمیشه دیگه. آقای فیاض و آقای روحانی و آقای صدر و آقای هاشمی و مرحوم امام و اینا گفتن میشه دیگه. 5 نفر شد. آره زوال ملکیت و خود جمع نه الان عرض میکنم. آره الان عرض میکنم. خب مرحوم ایروانی در حاشیه مرمکاسب اصلا یه بحث مستقلی در ارتباط با اعراض دارن. ایشون در اونجا مفصل بحث میکنن و میگن بعضی از مواردی که فقها به عنوان مصادیق اعراض مطرح کردن بعد درش مناقشه کردن اصلا مصداق اعراض نیست. مثلا فرض کنید که این مسئله رو مرحوم سید در نثار عروس مطرح کردن. نثار عروس پولی که رو سر عروس میریزن که بعد بقیه هم میان این پولا رو برمیدارن، اونجا بحث شده که این اعراض نیست. خب بعد موجب ملکیت میشه، زوال ملکیت نیست. مثلا مرحوم ایروانی میفهمن که خب نثار عروس اصلا مصداق اعراض نیست، مصداق تملیک عامه. یعنی وقتی کسی پول میریزه رو سر عروس، یعنی میریزه که هر کس خواست برداره. یعنی بحث اعراض نیست اصلا، بحث تملیک عامه. چه؟ مثل همین تملیک عامه. بله. یا مثلا مرحوم ایروانی همین مهمانی ها و پذیرایی در مهمانی ها و اینا، ایشون میگن اینا اعراض نیست، مصادیق اعراض نیست. به خاطر ایشون معتقدن که اونی که بحث کردن گاهی وقتا مصادیق غیر اعراض رو اعراض دونستن، بعد اومدن درش مناقشه کردن که مثلا نه این موجب زوال ملکیت نمیشه، ایشون اینو میگن. ولی خود ایشون که بحث میکنن میگن نه، اعراض موجب زوال ملکیته. حالا اونی که محل بحث ماست اینه، ما منظورمون از اعراض عبارت است از این که آیا مالکی میتواند رابطه مالکیت بین خودش و مال خودش رو از بین ببره، اون رو از ملک خودش خارج کنه، بیان که او رو در ملک دیگری وارد کنه. ما عرض کردیم که دو مورد در فقه داریم، بعد دیدیم که نه، سه مورد در فقه داریم. مورد اول همین اعراض بود، مورد دوم وقف تحریری بود، مورد سوم آن فهمن اتقه. هنوز میخوام بحث کنیم، گفتم اون سه موردی که ما دو موردی که من مطرح کردیم آن فهمن سه مورد وجود داره، مورد سومش اتقه. حالا خواستم بگم خب اتخ همینه دیگه، شما یه چیزی رو کلن از ملک خارج میکنید، مثل وقف تحریری میشه. مال بود ولی دیگه شما وصف مالیت رو ازش گرفتید. یعنی به هر حال ما میتونیم یه ملکی یه مالی رو، یعنی داریم موردی، حالا میتونیم داریم موردی که یه ملک و مالی رو کلن از مالیت بندازیم، از ملک خودمون خارج کنیم و دیگه ملک و مال دیگری هم نباشه. گفتنی همچین موردی هست که مورد اتق. اما در ارتباط با اعراض نکنید، گاهی از اوقات اینه که ما از یه مالی صرف نظر کردیم، یعنی دیگه الغه خودمون و رابطه خودمون رو خواستیم به هم بزنیم، یه وقت اینه منظور ما از اعراض اینه، یه وقت اینه که نه، ما رابطه خودمون رو به هم نزدیم ولی اجازه به دیگران دادیم که استفاده هم بکنن. یعنی ما اینطوری نیست که بگیم نه، رابطه خودمونو به هم زدیم، الغه خودمونو به هم زدیم، ولی به دیگران اباحه تصرف حتی اباحه تالف رو دادیم. یعنی ما به شما اجازه دادیم که در مال ما تصرف کنید ولو از بینش ببرید. به طور مثال عرض میکنم این پذیرایی در مهمونی ها اینه، یعنی وقتی شما مهمون میاد خونتون میوه میذارید جلوش، معناش این نیست که از ملکیت خودتون خارجش کردید، نه، این میوه هنوز میوه مال شماست، هنوز ملک شماست، تعارف هم میکنید، بفرمایید، قابل شما رو نداره، ولی به او اجازه دادید اباحه در تصرف، حتی تصرف تالف، یعنی اصلا بخور نابودش کن، از بینش ببر، این ملک منه، ولی تو مجازی هر کار خاصی بکنی. فرض کنید شما یه کاغذ بدید میگه آقا روش بنویسم، بنویس، پارش کن، بسوزونش، هر کار دوست داری بکن، کاغذ منه، یعنی من رابطه خودم رو با این از بین نبردم، سلب نکردم، اما به تو اجازه میدم که هر گونه تصرف در مال من انجام بدی، ولو تصرفی که ناقل باشه، تالف باشه، هر کار رو میخوای انجام بده. خب این اصلا بحث اعراض نیست. اگر کسی اومد گفت که مثلا در پذیرایی که میکنن توی مهمونی ها اونجا هم اعراض، اما مالک وقتی مهمون رفت برمیداره باز میذاره توی یخچال، باز فردا شب بره مهمون بعدی میاره یا خودش میخوره، به قول آقای روانی اصلا اونجا موضوع اعراض نبوده که شما بیاد به این استناد کنید که نه، رابطه مالک با ملکش به هم نخورده. پس گاهی از اوقات اینه که ما در عینی که به دیگری اباحه جمیع تصرفات میدیم رو مباح میکنیم که هر تصرفی بکنه، اما با وجود این رابطه خودمون با مال رو کماکان حفظ میکنیم. البته اینجا یه توضیح بدم، وقتی میگیم اباحه جمیع تصرفات، الا تصرفاتی که سبب مستلزم، یعنی نیاز داره به مالکیت، مثل اینکه شما بخواید بفروشید از باب لابیع الا فی ملک. یعنی وقتی من به شما اجازه جمیع تصرفات دادم، جمیع تصرفاتی که بدون مالکیت شما هم امکان داره، مثل تلف کردن، ولی همینجا همین میوهی که گذاشتم جلوتون اگه بخوان بفروشید نمیتونید بفروشید، چون لا بیع الا فی ملک، شما مالک میوه نیستین، من تملیک نکردم میوه رو به شما، بلکه چیکار کردم؟ الا اینکه شما وقتی میخوان از خونه ما بریم بیرون، ما یه موز و پرتقال و سیب به زور میذاریم تو پلاستیک و میگیم نه آقا با خودتون ببرید، این یه تملیکه، یعنی حالا که شما از در خونه ما رفتین بیرون با این پلاستیک میوه، شما مالک این پلاستیک میوه، اینو میتونین بفروشین. در فرضی که تملک کنید، بردارید، آره، اگه بردارید تملک کنید بعد، تا قبل از تملک نه. نه، اونجایی که بود در حقیقت ما در معرض تملیک گذاشتیم، مثل هدیه ایست که با قبول تملیک حاصل میشه. معتاته اینجا، معتاتی. به هر حال مورد اعراض باید قطعا مشخص باشه که مورد اعراض چیه. بحث اعراض اونجاییست که نه، من اصلا قطع کردم رابطه مالکیت رو با خودم. البته همون جایی که من رابطه خودم رو با این مال به هم زدم، ممکنه که از این اتفاق و از این عمل خودم پشیمان بشم. یعنی شما یه چیزی رفتید دم در بیرون گذاشتید، بعد خلاصه اومدید به خانواده گفتید من یه صندلی رو بردم بیرون گذاشتم و ایشون هم توبیختون کردن، بی خود گذاشتی و به دردمون میخورد، به کارمون میمد، حالا شما پشیمون شدید از اینکه رابطتون رو به هم زدید، حالا دوباره دارید میرید اونو بردارید. اینجا ما میگیم که این دوباره برداشتن شما حیازت جدیده، یعنی یه چیزی که از ملک شما خارج شد دوباره با حیازت وارد ملک شما شد. ولی آقایون میگن چی؟ آقایون میگن نه، رابطه مالکیت داشتید، ملکتون بوده، رفتید برداشتید. ولی این که پشت در گذاشتید، این اباحه در تصرف بود برای دیگران. یعنی یکی دیگه بره همون صندلی که شما پشت در گذاشتید نیم ساعت روش بشینه، اباحه در تصرف، اصلا برداره ببره با خودش، اباحه در تصرف هست، ولی بازم کماکان در ملک شماست. ملک شماست، حق شماست، و خدای نکرده اگه فوت کردید حق ورثه شماست. حالا توضیح میدم. پس به هر حال باید این موضوع اعراضه، باید موضوع اعراض تمام باشه و درست باشه. خب آقایون در ارتباط با این اعراض یه نظر که نظر معروف و مشهوره، به قول آقای خویی که میفهمن مشهور اینه که اعراض موجب خروج از ملکیت و زوال ملکیت، یه نظر مشهوره که میگن اگه کسی اعراض کرد دیگه از ملکش خارج میشه. از ملکش خارج میشه مثل چی میشه؟ مثل مباهات اصلیه میشه. مباهات اصلیه لعلم مال باشه اما ملک نیست، یه مالی هست اما ملک نیست. این فرق میکنه با یه چیزی که از مالیت خارج میشه. مالیت یعنی اون چیزی که ما به ازایش کسی پول نمیدهد، نه این لعلم مال باشه. الان مثلا فرض کنید شما یه چیزایی میخرید، دبه هایی دارید، پلاستیکجاتی دارید، اینا ممکنه ببرید همین بازیافتی اونجا به شما یه چیزی به ازایش بده، ولی خب شما نمیخواد همونو بگیرید، میذارید پشت در. مالیت داره، یعنی الان خود شما هم برید مثلا یه 5-6 تا پلاستیک به ازای او به شما میدن، پول میدن، یه چیزی به ازایش میدن، الان کم و زیادش مهم نیست. ولی علارغم این که مالیت داره، یعنی مالیتش از بین نرفته، این غیر از اون کاسه چینیست که کاملا شکست و خورد شد دیگه، هیچ مالیتی نداره، کسی به ازای او پول نمیده، مالیتش کماکان موجوده، اما شما رابطه ملکیت رو بین خودتون و این شی خلاصه به هم زدید و از بین بردید. خب در مثل این موارد، اونایی که مثل مشهور میگن این شد مثل مباهات اصلیه، وقتی شد مثل مباهات اصلیه، هر کس سبقت بگیره در حیازت، اون کسی که حیازت کرده اولاست. ولی همینجا ممکنه که یک حق اولویتی برای مالک سابق شناسایی بشه. جلسه قبلم گفتم، یعنی منافات نداره با اینکه این شد مباح اصلی، اینکه بگیم مالک سابق اولاست به حیازت تا دیگری. ولی اگر سابقه بر شما یک کسی حیازت کرد، دیگه او شد مالک. شما حالا اگر میخواید از ید او بگیرید، بعد یه جوری مصالحه کنید، راضی کنید، بعد چی بهش بدید، دیگه اون مالک شد. الان چون بعضی اشکال کردن ثمرش رو عرض میکنم که در تعارضه. چی میفهمه؟ حیازت. سبب اولویت این حقی بوده که به خاطر اینکه قبلا این مالک بوده اولاست. اغلا این حق رو میشناسن، میگن حق تقدم داره، حق تقدم داره. من عرض کردم که اگر همزمان برسید شما یک طرفشو بگیرید او یه طرفشو بگیره، میگن اولویت با شماست، شما ببر. یعنی اینجا که بعضی اومدن گفتن همینجا اندت تعارض، یعنی بین مالک و یک کسی که میخواد حیازت کنه، همینجا اگه تعارض شد یعنی همزمان شما رسیدید، شما این ور رو گرفتید و این ور رو گرفتید، دارید هر دو میکشید، میگن که همه میگن که مالک مقدمه. خب این ممکنه حق اولویت باشه، یعنی این حق رو ممکنه اغلا برای مالک سابق شناسایی کنن، این باز معنیش مالکیت اون نیست. من فعلا ثبوتا میخوام بگم اینا با هم دیگه متفاوته، یعنی این که ما یک کسی رو اولا بدونیم، برای یک کسی رو اولا بدونیم معناش این نیست که اون کماکان مالکه، معناش اینه که اون اولای به تصرفه، اولای به سبقه، اولای به حیازته، یه حقی برای شناسایی کردیم، نه اینکه او رو مالک میدونیم. خب این در حقیقت تصویر موضوعی بود که مطرح کردیم. اما ادله‌ای که در بحث وجود داره، دو گروه ادله وجود داره. یک گروه ادله، البته استدلالایی که مرحوم ایروانی کرده که چندین گروه ادله آورده، یکی سیره عقلا آورده، یکی سیره متشرعه آورده، یکی الناس مسلطون علی اموالهم آورده، یکی ادله خاص آورده، یکی ادله آورده که به قیاس اولویت و غیر اولویت این بحث رو شامل میشه. ادله‌ای که مرحوم ایروانی آورده خیلی متکثره. مثلا ایشون در سیره متشرع میگه که اگر کسی بمیره و به ثلثش وصیت بکنه، حتما اون چیزهایی که دور انداختنی هست در وصیت او داخل نمیشه و کسی نمیگه اینها رو باید جز ثلث حساب کرد. مثل که پوست گردو اینا رو ایشون مثال میزنه. کما این که اگر کسی قیم بشه و ولی صغار بشه، دیگه نیازی نیست اینه که دور انداختنی اینا رو هم جزء ماترک میت یا اموال مهجورین حساب بکنه. مثل همین پلاستیکایی که هست تو خونه و مثل همین ظرفای چیزایی که خریدید ظرفاش موجوده و امثال اینها، اینا نه جزء دارایی حساب میشه، نه جزء اموال مهجورین حساب میشه، نه در ثلث باید محاسبش بکنن. یعنی اون چیزهایی که عملا صاحبانش از او اعراض میکنن، مثلا شما وقتی میرید میوه میخرید این پلاستیکاشو نگه میدارین یا همه پلاستیکاش هم میریزین تو زباله؟ ببخشید من اشتباه کردم اصلا. نه ایشون مثالاش اینه که اون چیزی که عموما مردم ازش اعراض میکنن، شما گردو که میخورید پوستشو نگه میدارین یا میزین تو سل زباله؟ باز اونم نگه میدارین شما تو سل زباله؟ شما تخم مرغ که میخورین پوستشو نگه میدارین یا میریزین دور؟ نه پوستش به درد میخوره. پس اینم از من یاد بگیر. چرا نکنید ایشون میخواد بگه اون چیزی که عرف و عادت به دور انداختنه، هر چند مورد استفاده هم باشه و یه مالیتی ولو فی الجمله داشته باشه، اونها جزء ثلث و اموال مهجورین و امثال اینها محاسبه نمی‌شود. این سیره متشرعیه، ولو هنوز شما دور ننداختید، ولی اون چیزی که عرف اعراض از اونه، یعنی عادت اینه که شما ازش اعراض میکنید، هر چیزی که عرف و عادت اعراض از اونه، این اصلا حساب نمیشه، اینو جزء سیره متشرعیه. نه مالیت نداره. من عرض کردم وقتی 14,000 نفر دارن تو سطل زباله میگردن، یعنی اون مقداری که مردم دارن میریزن بیرون بخشش مالیت داره. اگه به درد نخوره که 14,000 نفر فقط تو تهران دنبال زباله ها نمیگردن، هنان ما تو شهر خودمون هم نگاه میکنیم میریم چقدر مردم تا کمر توی این خلاصه گاری های زباله هن. خصوصا شما شبانه رو کنید چقدر مردم توی گاری زن اومد همش دارن میجورن این زباله ها رو. معناش چیه؟ معناش اینه که به هر حال همونی که ما فکر میکنیم به درد نمیخوره، به یه دردی میخوره دیگه. یه کسی بود، دو سه تا برادر مجرد پیری بودن، با هم دیگه زندگی میکردن، اینا عموما همین کارتونا رو جمع میکردن. ما کارتونا رو عموما نگه نمیداریم، شما رو عرضه میکنم. کارتونا رو من نگه نمیداریم، میریزیمش دور، ولی خیلی همین کارتونا رو جمع میکنن، بازیافته باز دوباره ازش، یعنی اینا مالیت داره. حالا میخوام بگم ایشون یکی به سیره متشرعه تمسک کرده، ما این سیره متشرعه رو خیلی کاری ندیم. عمده مسئله سیره اوغلاه. سیره اوغلا اینه که مردم اولا اعراض میکنن، دیگران هم اون چیزی که اعراض شده تملک میکنن. ما الان اعراض میکنیم، یه چیزی میذاریم بیرون، بقیه هم میان اونو که ما گذاشتیم بر میدارن، بعد میرن میفروشن، آبش میکنن، تبدیلش میکنن، استفاده میکنن. این سیره هم کثیر البلوای، سیره هم چیز تازه نیست، از زمان شارع هم بوده. به هر حال این اعراض و دور انداختن و رها کردن و دیگه بیرغبت بودن به این همیشه بوده و هست. الان خیلی از لباسهایی که مردم میندازن بیرون، بعضیا خیلی مشتاقانه این لباس رو بر میدارن. این به چه درد؟ به درد نمیخوره، میندازه بیرون. یه پلاستیک پر لباسه، میگه نه اصلا. گاهی از اوقات به درد نمیخوره، یعنی مثلا برای بچه ما کوچیک شده، بچه ما بزرگ شده، ما بچه دیگه نداریم، تو بستگان کسی نیست، این میخواد فقط یه کسی بیاد برداره، من در اختیار کسی گذاشتم برداره. یعنی میخوام بگم اینطوری نیست که مالیت نداشته باشه اینا، اینا رو حتما شما نگه میداریم. خلاصه به هر حال یه همچی برنامه هایی وجود داره. این سیره اوغلاییه. پس سیره اوغلایی بر این بوده که اعراض میکردن از یه اموالی، بیرغبت میشدن، اعراض میکردن، براشون بیارزش میشده، دوست داشتن یه جوری فقط رهایی پیدا کنن. الان بعضی از خونه ها هستن هر چند وقت یه بار یه چیزی اصلا میریزن بیرون، فقط دعا میکنن یه کسی بیاد همینا رو برداره ببره، همین مهمه براشون، یه همین رو برداره ببره. الان حجم از کاغذها، روزنامه‌ها، اینایی که ما گاهی وقتا تو خونه همون زیاد هم هست، فقط میخوام بریزیم بیرون، خب اینا ارزش داره، مالیت داره، اینا اینطوری نیست که اینطور بی ارزش باشه، کاغذ یه چیز قابل بازیافته. اینها خب این سیره اوغلاست، این سیره اوغلا از قبل هم بوده، امروز هم هست و شارع هم از این رد نکرده، دلیل بر امضاءه. و اونی که سیره است همین خروج از ملکیت، این یکی از ادله، بلکه عمده دلیل بحث اینه که اعراض موجب ملکیت. چی فهمید؟ بله، از اینکه دیگران میتونن تملک کنن، بفروشن، همه تصرفاتی که در اون تصرفات مالکیت معتبره میتونن انجام بدن که عمدش فروختن.
مالکیت میشه که وقتی خارج میکنه چون رضایت اون رو علم داره
تملک میکنه این چیزی که ملک اوست تملک میکنه. چی میفهمه؟
این نفر دیگه ستم نگرفته حالا شده من که دفعه
سیره اینو میفهمونه که دیگری میتونه تصرف ناقل درش بکنه. تصرف ناقل هم یعنی با چی؟ نه با هر دو قول سازگار نیست. حالا من این سیره رو توضیح دادم، اجازه بدید اشکال آقای خویی به سیره رو بگم. آقای خویی در بحث اجاره این بحث رو مطرح کردن، ذیل اون مسئله که مرحوم سید میفهمن اگر شما یه زمینی رو اجاره دادید به یه مستأجری، بعد اجارتون هم تموم شد، بعد یه بقایایی خلاصه از چیز در این زمین مونده بود، از زراعت در این زمین مونده بود، آیا اون بقایا مال شماست یا مال مستأجره؟ یه اصطلاحی شما دارین چی میگین؟ میگید که
اوجیه؟
نه، یک جیمی داره توش، چی رو میخرن؟ خلاصه یه چیزی رو زمین میمونه، مثلا فرض کنید شما گندم هم که درو میکنید یه چیزی میمونه دیگه، خلاصه بعد از این که جمع کردن. ذیل این مسئله مرحوم سید مطرح کرده که این مال موجره یا مال مستأجره. بعد اونجا بحث میشه که اگه مستأجر گذاشته و رفته دیگه مال مستأجر نیست، دیگه اعراض کرده، حالا که اعراض کرده موجر میتونه تملک کنه، اجر میگید، اجرشو بخره. بسیار خوب. خب ذیل اون آقای خویی بحث کردن، آقای خویی در سیره اشکال میکنن، اشکال آقای خویی در سیره به دو نکته برمیگرده. نکته اولی که آقای خویی اشکال میکنن اینه که خب این مالکی که تیز بود خودش میتونه همونی که گذاشته دوباره بره برداره. سیره اغلایی نیست که من که گذاشتم دوباره برم بردارم. چرا سیره اغلایی؟ خب پس از ملک من خارج نشده. اگه خارج شده پس چجوری من دوباره میتونم برم بردارم؟ خب این اشکال آقای خویی به سیره که اشکال سستیه، چون عرض کردیم خب دوباره شما حیازت میکنید دوباره میشید مالک. آقای خویی میخوان بفرمایند که این دوباره برداشتن من مثلا دوباره مالک شدن من نیست، آثار ملکیت جدید یعنی چی؟ خب این که اغلایی نیست، خمس که شرعیه. نه شما دنبال آثار اغلایی باشید. این که آقا میفهمن که مثلا ما او رو ملک دوم نمیشناسیم، مثلا به قول شما منفعت تازه نمیشناسیم، این اثر اغلایی نیست، این حکم شرعیه. آقای خوی گویا میخوان میگن این که شما دوباره میدید بر میدارید، نه این که میدید تملک میکنید، میدید ملک خودتون رو بر میدارید. ولی دیگه سیره اینجاش ساکته، ما هم میگیم شما دوباره میتونید برید بردارید، ولی خب دوباره حیازت میکنید دیگه، این که چیز تازه نیست. خب این یه اشکال آقای خویست به سیره. اشکال دومی که آقای خویی به سیره میکنن اینه که اگر یه کسی برداشت تا تصرف تالف درش نکرده شما میتونید ازش پس بگیرید. مثلا فرض کنید همون صندلی که شما گذاشتید پشت در خونه، بعدم پشیمون شدید اومدید دفتید در رو باز کردید دیدید یه آقای برداشته داره میبره، میتونید صداش بزن آقای برگرد برگرد این صندلی مال من بوده بده به خودم. آقای خویی میفهمن سیره اغلا اینه که باید بدی به خودش، چون صندلی مال اون بوده. ایشون میفهمن این سیره معناش اینه که پس از ملک شما خارج نشده دیگه، اگه از ملک شما خارج شده شما نمیتونید بگید آقا اون صندلی رو پس بده. ایشون میفهمن سیره اینطوری، خود این سیره نشان دهنده اینه که از ملک شما خارج نشده. ایشون میگن ما دقت کردیم، تتبع کردیم در سیره و دیدیم سیره همینه که اگر کسی اومد برداشت مالک اول میتونه ازش پس بگیره و او هم نمیتونه امتناع کنه که نه من برداشتم مال منه و تو بی خود داری ادعا میکنی. این حرف های خوبیه. خب این نشونه از چی میده؟ نشونه از این میده. حالا اونی که میخواستم بگم اینه، اگر ما گذاشتیم که دیگران بتونن تملک کنن، خب با برداشتن پس او شد مالک، پس بازم نمیشه پس گرفت. درسته؟ آقای خویی در اینجا میگن نه میشه پس گرفت. اینکه شما میگید که سیره اغلا اینه که من گذاشتم که کسی تملک کنه تا کسی تملک نکرد مال منه، خب او با اخذ تملک کرد، ولی شما در اینی که اخذ کرده آقای خویی میگن میتونی پس بگیری، پس دیگه باز برای تملک نگذاشتم. از این جهت آقای خویی میگن صرفا اباحه در تصرف داره. ولی آقای خویی با این مشکلی برخورد میکنن و اون مشکل اینه که خب حالا شما این سیره رو که گفتید، آقای شبیری هم میگن این چند تا ابهام داره این سیره، یعنی چند نکته در سیره وجود داره که جمع اینا مشکل شده. خب حالا اگر این آقا همینی که شما میگید هنوز ملک منه دیگه برداشت بود تلف کرد، شما اباحه در تصرف دادید، اباحه در تلف هم دادید، آقای خوبی میفهمن که آره این اباحه یه اباحه مطلقه. ایشون میگن اباحه در اینجا با اباحه در آریه متفاوته. مثلا ما وقتی یه چیزی رو به کسی آریه میدیم، اباحه در تصرف به معنای استفاده دادیم، اما به او اجازه در تلف ندادیم. اباحه‌ای که ما در اینجا میگیم یه اباحه بیش از اون اباحه است. اباحه جمیع تصرفات حتی تصرف تالف، یعنی شما مثلا این چوبه رو برداشتید، صندلی چوبی رو برداشتید، رفتید شکستید، هوا سرد بود، آتیشی روشن کردید، خودتون رو گرم کردید، مالک میتونه بیاد معترض بشه آقا چرا صندلی رو شکستی، چرا این کارو کردی؟ میگه خب یعنی اینجا سیر و غلایی نیست که شما بتونید اعتراض کنید به طرف که تو چرا این کارو کردی. آقای خویی میفهمن اینجا یک اباحه مطلقه. بعد تشبیه میکنن میگن مثل اباحه در معاتات بنابر نظر اونایی که میگفتن معاتات موجب ملکیت نمیشه، اون قدیمی ها که میگفتن معاتاد موجب اباحه در تصرف نه موجب ملکیت میشه، میگفتن این اباحه یک اباحه مطلقه، شما رفتید یک کیلو برنج معاتاتی خریدید، اومدید پختید و خوردید، حالا که پختید و خوردید اینجا دیگه تلفش کردید، ولی میگن یه اباحه مطلق دارید، یعنی حتی میتونید برید اینو تلف کنید. خب تا به اینجاش درست؟ بعد آقای خویی میفهمن که اگر شما یک تصرفات خاص در همین شی کردید دیگه گاهی وقتا لازم میشه، یعنی حتی مالک نمیتونه رجوع کنه. اینو چرا آقای خویی میگن؟ چون که این که شما میگید من دیدم صندلی رو طرف برد وسط کوچه صداش زدم آهای فلانی بیا اینجا صندلی من بود بهم پس بده، آهای خوبی میفهمن سیره اینه که میتونی پس بدی، ولی اگه این صندلی رو برد تو خونش رو یه مدتی استفاده کرد و یه روزی رفتید شما خونش دیدید که بعد این صندلی که گذاشته بودید پشت در این صندلی اونجاست، دیگه نمیتونید صندلی رو بردارید برید خونه خودتون، همچه کاری نمیتونید بکنید. این سیره که ایشون میگن یه جاهای همین رو نمیشه پس گرفت، ایشون میگه میشه پس گرفت. آقای خویی میفهمن که یه تصرفاتی اگه درش بکنید دیگه قابل برگشت نیست. حالا این مثالی که من زدم تصرفم نبود، مثلا پارچه رو شما انداختید دور، یک کسی اومده این پارچه رو دوخته، یا چوبی رو انداختید اومده خراطی کرده بایش چیزی ساخته، اینو دیگه نمیتونید پس بگیرید ازش، با وجودی که اباحه بود اولش ولی دیگه قابل رجوع نیست. اینه که من دارم عرض میکنم، یعنی ببینید آقای خویی با اون نظری که دادن به یه چند تا مشکل خوردن، دارن اینو جورش میکنن، یعنی دارن جور میکنن که علارغمی که از ملک من خارج نشده کماکان در ملک اون آقاست، پس چرا اینجا ما نمیتونیم پس بگیریم، چرا سیر و اغلای این نیست. ایشون میگن هر گونه تصرفی که یک تغییری در شکل و شمایل یا ماهیت بده کاربری او رو عوض بکنه دیگه سبب میشه که غیر قابل رجوع بشه. حالا سوال از آقای خویی اینی که غیر قابل رجوع شدن یعنی او شد مالک، یعنی تصرف در او سبب مملک بود، او چون تصرف کرد دیگه این سبب مملک بود، با وجودی که شما بودید ملک او آغاز و اباحه در تصرف داره، یا نه او میتونه رجوع کنه اجرت او رو بده، او میتونه رجوع کنه بگه یه چیزی که بهش اضافه کردی، یعنی شما طبق قاعده باید بگید این میتونه رجوع کنه، اما حالا که رجوع کرد بعد اجرت کارش هم بده، اگر یه چیزی بهش اضافه کرد بعد اجرت اونم بده، ولی میتونه رجوع کنه. چی سبب ما؟ تصرف که سبب مملک نیست، یعنی شما باید یه سبب مملکی اینجا شناسایی کنید، سبب مملک نداریم. یه مشکل آقای خویی باش مواجه. مشکل دوم اینه که همینجا سیره و غلا اینه که اونی که اومد حیازت کرد و برد میتونه بفروشه، یعنی شما مثلا یه آهنپاره رو گذاشتید بیرون، یه آقای برداشت رفت فروخ، شما نمیتونید شکایت کنین اعتراض کنین چرا رفتی فروختی. خب مشکل این کجاست؟ مشکل اینه که لا بیع الا فی ملک، اگه اغلا اونی که برداشته رو مالک ندونن پس چجوری فروش او رو صحیح میدونن؟ پس سیر اغلا اینه که نه اصلا اون مالک شده تملک کرده. آقای خویی میفهمن آنن ما در ملکش داخل میشه بعد میتونه بفروشه، یعنی هر جا شما اومدید انتقال به دیگری دادید، هر تصرفی که نیازمند مالکیت باشه آنن ما در ملک این آقا داخل میشه بعد خارج میشه. حالا سوال اینه که آنن ما چرا داخل میشه؟ میدونم باید سبب مملک باشه، سبب مملک اگه قبض منه پس من از موقع قبض مالکم، فروش من که سبب مملک نیست، این که من بیام مال کسی رو بفروشم چون من فروختم پس مالکش شدم. اصلا اباحه که نمیتونه سبب مملک رو درست کنه، اگه اباحه باشه یه وقت تملیکه یعنی میشه ملک شما، ولی اباحه که نمیتونه. شما میتونید مباح کنید که این تصرف تالف بکنه، ولی نمیتونید مباح بکنید که تصرف مالکانه بکنه، مگه وکیلش کنید؟ تصرف مالکانه باید در ملکش باشه، شما باید سبب مملکش رو پیدا کنید. این که چون من فروختم پس مالک شدم، فروختن مکنم نه، فروش مجرم ملکیت نیست، فروش متوقفه بر ملکیته. من وقتی یه مالی رو میفروشم اول باید مالک باشم که بفروشم، نمیشه فروختن من سبب بشه که من مالک باشم. قبض به قصد فروش، خب همینجا آقای خویی گفتن اگه شما قبض کردی من میتونم دوباره پس بگیرم، مشکل همینه. اگر قبض سبب مملک بود بگیم حیازت دیگه، حیازت رو اقلا سبب مملک میدونم. آقای خویی گفت حیازت کرد، من صداش میزنم آقا بیا این صندلی ما رو بده. یعنی خود ایشون گفت این حیازت سبب مملک نیست دیگه. چی میفهمید؟ منظورتون از حق تقدیمی، حق تقدیمی آستان قدسه؟ مثلا مثل سرقفلی؟ مثل سرقفلی منظورتون؟ حق تقدیمی منظور؟ خب فرض اینه که ما اونو واگذار نمی‌کنیم، اون که منفعته، ما این واگذار میکنیم. ما الان تیک آهنی که به یه آقا دادیم منفعتشو واگذار کردیم یا اینشو واگذار کردیم؟ نه، من که الان این تیک آهنو برداشتم رفتم فروختم، من چی به آقا فروختم؟ من منافع فروختم یا آهنو فروختم؟ حق انتفاع فروختم یا خود آهنو فروختم؟ نه، یعنی آهن ملک کیه؟ این ایشون حرف ایشون من فهمیدم، نیاز به تقریر نداره، آدم زنده که وکیل وسی نمیخواد. چرا با مشکل مواجه میشه؟ چرا؟ چون من آهن رو فروختم، من استفا او آهن رو فروختم، او آهن رو آب میکنه، او آهن رو تبدیل به هر چی میکنه. چی میفهمین؟ یعنی چی ظاهر امره؟ در موارد سرقفلی و حق تقدیمی رابطه شما حفظ میشه و شما میتونید بابت منافع یا واگذاری مجدد یه چیزی بگیرید ازش. الان آستان قدس که حق تقدیمی میگیره 10 تا چیز هم کنارش میگیره، حق تفکیک میگیره، حق نقشه برداری میگیره، حق شما در هر سرقفلی وقتی منتقل میکنید یه چیزی به صاحب میدید، این رابطه صاحب حفظه. ولی در اون تیک آهنی که گذاشتید و رفت هیچ رابطه‌ای ما نداریم، ما اصلا خبری نداریم ازش، مالکش کیه، کجای چه جوریه. نکنه در حق تقدیمی و سرقفلی رابطه من با اصل عین کماکان محفوظه، رابطه من با منافعش مقطوعه، من به منفعتش کاری ندارم. البته در سرقفلی مالک اجاره هم میگیره، ولی اجاره اندک میگیره، الان مالک اجاره در هر نقل و انتقالی هم یه چیزی میگیره. یعنی مالک به هر حال با عین خودش، با مملوک خودش یه رابطه ای داره. ولی در اینجا یه آهنی که برده من چه رابطه ای دارم؟ اقلا میگن شما هیچ رابطه نداری، هیچ علقه نداری، میره آب میکنه، میفروشه، تبدیل میکنه، اصلا هیچ خبری ازش ندارم. اینطوری نیست که من وقت صرفا منافعش دست دیگران باشه. میره این مثلا کاغذ رو خمیر میکنه، چه کارش میکنه، کتاب میکنه، باز کتاب بعدی رو خمیر میکنن، باز فلان میکنن، مهمان میکنن. ما نه خبری داریم، نه رابطه ای داریم، نه حقی داریم، نه میتونیم چیزی رو مطالبه بکنیم. این با این چیزا جور در نمیاد فرمایش های خویی. اشکالش اینه که سبب مملک میخواد. چیه فروش؟
همین نوع قرض به نفع شرط فروش میگه آقا همین نوع قرض
فروش سبب مملک نمیتونه باشه. خب پس چی دیگه؟ اگه قبضه که من به محض قبض مالکم، اگر فروشه که فروش نمیتونه سبب مملک باشه. خب من میفروشم قبل از فروخ باید فروش باید مالک باشم، من برای فروختن باید حق داشته باشم. اصلا دو جزش مهم نیست، مهم اینه که هر وقت هر وقت من بفروشم باید قبلش مالک باشم، نمیتونم با فروختن مالک بشم. سیرم اینیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من فکر میکنم